نتونستن تقاضای بازار رو پاسخ بدن، سیاست‌های تجاری ناصحی هم تدوین شده و تدوین شده، بازار تکنه، عدم تأمین تقاضا توسط تولید کننده، ممنوعیت واردات هم در کنارش، خب میشه همین که
همی که هست.
ما 4 سال پیش 206 از 4 سال پیش تا الان 2 برابر رشد کرده قیمتش.
نه تنها سایر خودرو، همشون چند برابر شدن.
حالا نه یه نکته داره توی خب. اینجاش نگاه کنید، 5 سال پیش 4 سال پیش 5 سال پیش یه سانتافه 0 5 برابر قیمتی 206 بوده، 206 2 برابر رشد کرده، اما سانتافه که بوده 320 میلیون تومان 5 سال پیش بزنید تو اینترنت 10 برابر رشد کرده.
خب ممنونیم از توضیحاتی که فرمودین. اما آقای علی اکبری روزنامه‌نگار هم وارد استودیو شدن و می‌خوایم در ادامه ایشون با شما گفتگوی داشته باشن و هر حال پرسشم ایشون آماده کردن که ما هم میشنویم. آقای علی اکبری بفرمایید.
سلام عرض می‌کنم آقای مهندس خدمت شما.
سلام، وقت عالی، بخیر،
سلامت باشید. آقای مهندس یه موضوعی رو فرمودید در مورد همین بحث قیمت خودرو، همین 206 که حالا 2 برابر شده، سانتافه الان خیلی بیشتر رشد کرده.
10 برابر سانتافه.
بله.
320 تومن.
این دلیلش قیمت گذاری دستوریه دیگه. درسته. اگه اون
ببین حالا
اگه 206 هم به قیمت بازار رشد می‌کرد، این اختلاف همون 5 برابر حفظ می‌شد.
آقای علی اکبری چرا نباید رشد بکنه؟
بله خب این ارزش پول ملی اون کاهش پیدا کرد دیگه.
رشد می‌کنه. میگم چرا قیمت 206 رشد نکنه؟ ببینید من فعلا توان خرید مردم و اون بحث خودرو اقتصادی رو بذاریم کنار.
بله بله.
میخوام اینو از حذف کنیم از مسئله که بتونیم اول یه بخشی از مسئله رو حل کنیم بعد اون المانم میریم واردش کنیم.
درسته.
چرا رشد نکنه؟ رشد نکنه که خودروساز ما بیاد به ازای هر خودرو چه میدونم 25 میلیون یا اون 40 میلیونی که گفتن زیان بده که زیان انباشتش بشه 800 هزار میلیارد یا 1000 میلیارد. آخر مگه یه کجای دنیای چنین کاری رو به خودروسازش میکنن؟ این از این طرف که داریم آسیب شدید به صنعت و تولیدمون میزنیم، اینو بذاریم بله. کنار، بر اساس قیمت گذاری دستوری، اونا فقط باز به خاطر عملیات شعاریه ها، یعنی بحث این نیستش که مردم میتونن میخوام بگن آقا ما نگه داشتیم جلوشو، در صورتی که چنین چیزی نیست. من و شما میدونیم بخوایم ماشین بخریم از ایران خود سایپا نمیتونیم بخریم، بریم تو بازار آزاد بخریم.
بله
این
درسته.
تا به اینجا
بله.
این یه بخش که تولید داریم، از اون طرف اومدیم واردات خودرو رو هم ممنوع کردیم.
بله خب تاثیر داره
که خودروی وارداتی رو به جای اینکه متناسب با قیمت تمام شده و قیمت فروش خودروی داخلی رشد بکنه، رشدش رو 10 برابر کردیم.
درست. خب باز حالا به موضوع برنامه برگردیم آقای مهندس. در مورد همین بحث خودروی اقتصادی، این خودروی اقتصادی الان ما بخوایم مثلا در نظر بگیریم مثلا چند هزار دلار میشه و اینکه حالا کشورهای اطراف ما مثلا هستن، ما اگه بخوام وارد کنیم مثلا تعرف وارداتش چجوریه؟ که حالا اینو یه توضیح میدید تو کشور دیگه چیکار کرده برای خودروی اقتصادی.
4000 دلاری هم داریم.
بله.
5000 دلاری هم داریم، 6000 دلاری هم داریم، تا بریم بالا دیگه زیر 4000 دلار دیگه ماشین نمیشه. فکر می‌کنم تاتا بزرگترین تولید کننده ارزونترین خودرو دنیاست. خب
بله.
اما نکتهش اینه، آیا اون ماشین رو میذارن بیاد تو ایران؟ 1 2 آیا اون ماشین میتونه استانداردهای قانونی ما رو پاس کنه؟ 2 3 آیا اون ماشین در ایران رغبت پیدا میکنن به خریدش یا نه؟ ما مشکلمون اینه. من مثلا میگم تو کرمان، تو یزد، تو کویر یه ماشینی که بخاری داشته باشه به چه دردم میخوره؟ ماشینایی که واسه کشورهای جنوب خلیج فارس تولید میشه 90% بخاری نداره. نهایت میفرمند.
بله بله درسته.
من تو جایی که اصلا مه نداره، استاندارد مه شکن تاپ 5 ستاره اروپا رو میخوام چیکا بکنم که همین اقلامو خورد خورد که میریزی کنار هم دیگه، یه خودرو رو حد اقل قیمت چه واسه شما میکنه 15000 دلار؟ خب این چه کاریه ما
کردیم؟ بله.
دست شما در نکنه. ممنونم آقای مهندس.
تشکر میکنیم از شما جناب آقای مهدی دادفر، دبیر انجمن وارد کنندگان خودرو. روز بخیر.
خدا نگهدارتون باشه. ان شاء الله.
خدای خوب و مهربان، سلام و درود بر شما شنوندگان عزیز. همطور که میدونید یک خبر بسیار خوب رو شنیدیم، خودروهای اقتصادی در راهه. خودروی زیر پای شما چند وقت استفاده میکنید؟
15 ساله.
حدود فکر کنم از سال 2012 تا الان حدود 10 سال تقریبا.
15 ساله من تاکسی دارم، با تاکسی هم دارم میچرخم، پدرم هم در آورده.
من راننده اتوبوس هستم.
به نظرتون اقتصادی و به صرفه بوده براتون؟
نه.
بله تقریبا با توجه به بودجه که داشتیم. آره
واقعا هزینه ها خیلی بالا هست، چون که خودروها استاندارد نیستن، بعد قطعهاشون هم خیلی گرونه،
سود اقتصادی نداره، بعد از لحاظ کاری و اینا خسته کننده است، درآمد چم زیاد نیست. اتوبوسا که دادن که اتوبوسا کلا چینی است، یعنی واقعا قطعاتشون که اصلا گیر نمیاد، بعدم حمایت نمیشه، گارانتی داره ولی گارانتیش هیچ فایده نداره، بعد از گارانتی دیگه قطعاتش هم خیلی گرونه.
خودروی اقتصادی به نظرتون چه خودروییه؟
خودرویی که مصرف سوختش کم باشه،
کیفیتش خوب باشه، گارانتی هم داشته باشه، قطعاتش هم گرون نباشه،
استهلاک کمی داشته باشه، مصرف سوختش پایین باشه.
ماشین خارجی که بخری، خب کشور خارجی اروپایی، ماشینی که میگیری مثلا یک سال که باشه اگر ماشین خراب بشه یه ماشین جدید نو بهت میدن، ولی ایران متاسفانه برای یه جعبه فرمون، حتی خودرو سواری که ما خودمون داریم، یک ماه رفتیم اونجا درخواست داده، هنوز به ما اطلاع ندادن که جعبه فرمون بیا بگیر که تعویضش کنیم،
و قطعاتش هم گیر بیاد تقریبا، خدمات پس از فروش داشته باشه،
فایده نداره، گارانتیاش مثلا طرف میخوان 3 ماه 4 ماه علاف کنن، دیگه بی خیال میشی، مجبور میشی خودت بری قطعه بخری استفاده کنی خودت توی بازار آزاد.
خودروهای اقتصادی وارد کشور می‌شوند. این رو وزیر صمت بعد از تصویب آزادسازی واردات خودرو به کشور اعلام کرد. به گفته فاطمی امین، تمرکز بر واردات خودروهای اقتصادی هست که عموم مردم استفاده می‌کنند. به نظرتون شدنیه؟
نه. اگر از خارج وارد کنم واقعا عالیه و شدنی هم است.
به نظر من با توجه به مافیای خودرو امکانش کمه، اما ما امیدواریم که اتفاق بیفته و این انحصاری که الان تو بازار خودرو هست شکسته بشه.
وقتی که خودروهای خارجی وارد بشن، خودروهای ایرانی هم مجبور میشن توی رقابت قرار بگیرن و کیفیتشون میره بالا. شهره مثل کیش و قشم و اینا چون خودروهای خارجی هست، گمرکی نمیخوره، خیلی قیمتش مناسبه. بعدن جوابگو هست، همش خودروهای اروپایی و خودروهای ژاپنی و کشورهای برند هستن.
و ضمن این که ما فکر میکنیم به عنوان مردم حقمونه که خودروهای بروز با کیفیت خیلی بالا و به صد در صد جهانی رو بهش دسترسی پیدا کنیم و با هزینه خیلی کم، نه اینکه مجبور باشیم فقط از خودروهای بیکیفیتی که داخلی یا چینی در واقع هستن استفاده کنیم.
قطعا واردات خودرو اونها رو اقتصادی میکنه.
خب خیلی متشکرم، انشاءالله که خودروهای با صرفه اقتصادی و با کیفیت وارد بازار کشورمون بشه و همگی بتونن استفاده کنن. طیب زاره، گزارشگر برنامه افق روشن، رادیو سلامت. خدا نگهدار.
افق روشن، روزهای زوج، ساعت 9:10 دقیقه. افق روشن، افق روشن.
اینجا برنامه افق روشن هست، کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت با موضوع خودروهای اقتصادی در راه است. در ادامه به اتفاق آقای علی اکبری گفتگو را آغاز می‌کنیم با آقای دکتر امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت. آقای دکتر قالیباف سلام عرض می‌کنیم خدمتتون.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، سرکار خانم شهبازی و جناب آقای علی اکبری، در خدمتتون.
در خدمتتون هستیم. آقای دکتر قالیباف، در ارتباط با خودروی اقتصادی، مطالبی که در رسانه‌ها منتشر شده بود، خب ما مطالعه کردیم. من به شخصه اینطور استنباط کردم که وزارت صمت در زمینه خودروهای اقتصادی چند برنامه داره. اینکه شرکت‌های داخلی باید خودروی اقتصادی تولید کنن، فرصت زمانیشون هم که قرار بود که همین مرداد ماه بود، منتها موکول شد به سال آینده. در فاصله زمانی تولید خودروهای اقتصادی توسط شرکت‌های داخلی قراره که خودروی اقتصادی وارد کنیم. الان این سوال مطرح میشه که منظور از خودروی اقتصادی الان چیه؟ یعنی وزارت صمت میخواد خودروی اقتصادی وارد کنه، خودروی اقتصادی تولید کنه، چه جوریه؟
بله، ببینید، خودروی اقتصادی خودرویی است که از نظر مشخصات فیزیکیش کمتر از 4 متر طولش باشه، وزنش بین 800 کیلوگرم تا 1000 کیلوگرم باشه، هزینه قطعاتش کمتر از 3000 دلار باشه، 5 لیتر در 100 کیلومتر بتونه سوخت مصرف کنه و از نظر قدرت خرید هم بشود این رو با پس‌انداز یک ساله خریداری کرد. این تعریف حالا در واقع میشه گفت جهانیش هست.
بالاخره رسیدیم به این تعریفه.
بله. حالا علت این که تمام خودروسازهای دنیا دنبال خودروی اقتصادی هستند اینه که در دنیا 50% تقاضا مربوط میشه به خودروهای اقتصادی، یعنی مربوط میشه به دهک‌های متوسط به پایین از نظر درآمدی. در کشور ما این مقدار 70%، یعنی 70% تقاضای بازار برمیگرده به 3 دهک پایین درآمدی ما. بنابراین صنعت خودروسازی نمیتونه بی تفاوت باشه نسبت به 70% تقاضای بازار. پس این هم از باب اینکه به هر حال باید حتما ما برنامه داشته باشیم.
درسته. آیا خودروهای هیبریدی و الکتریکی هم جزو خودروهای اقتصادی محسوب میشه؟
دقیقاً سوال خیلی خوبی بود. بله، یعنی خودروهای اقتصادی اتفاقاً قابلیت برقی شدن هم باید داشته باشن. چون الان دیگه صنعت خودروسازی رفته به سمت، بذارید من اینجوری توضیح بدم، خودروهای اقتصادی اصلا خودروهای زشت و قدیمی نیست. اینو من اصلاح بکنم اگه ذهنیتی از راجبش، چون میگن اقتصادیه و ارزونه، شاید خیلی ها فکر کنن که مثلا خودروهای حالا به درد نخور بیاد تو ذهنشون. اتفاقا خودروهای اقتصادی روی لبه اتصال به دنیای مدرن هستند. نمیگم خودروهای مدرن هستند، میگم لبه اتصال به دنیای مدرن خودرو هستند. بنابراین از فناوری های خیلی خوبی، مثلا در مورد فرض بفرمایید که سیستم چند رسانه‌ای، خب اینها خیلی بروزن در مورد برقی شدن، مصرف سوخت، ایمنی. اتفاقا ایمنی شاخص‌های خیلی خوبی دارن.
این شایبه اتفاقا وجود داشت آقای دکتر قالیباف که خودروهای اقتصادی آره ایمنی کمی داره، ستاره ایمنی ندارن.
اصلا اینطور نیست، میگم چون این یک تقاضای جهانی است و خیلی روش فکر شده، خیلی روی مهندسی هزینه‌هاش خیلی فکر شده که اینها چگونه باید طراحی بشن که به صرفه باشن در عین زیبایی و استحکام و ایمنی و بروز بودن و خودروهای بسیار خوب.
خواهش میکنم، چون آقای علی اکبری روزنامه‌نگار هم در استودیو حضور دارم، من ارجاع میدم گفتگو رو با آقای علی اکبری. بفرمایید.
آقای علی اکبری در خدمت.
سلامت باشید. آقای دکتر یه توضیح میفرمایید در مورد بحث قیمت خودروهای اقتصادی. اینو فرمودید که 3000 دلار، ولی ما الان مثلا باید در نظر بگیریم که 3000 دلار مثلا قیمتش میشه چقدر، چون ما الان ارزش پول ملیمون اومده پایین.
آیا که... ببین من اصلاح بکنم همینجا، من گفتم هزینه قطعاتش 3000 دلار. خب این هزینه قطعات باید بره تو کارخونه نصب بشه، سود کارخونه روش بیاد، احتمالاً ارزش افزوده روش بیاد. بنابراین خودروی اقتصادی دیگه کمتر از 8000 دلار و اینا دیگه وجود نداره ها. من اینو بگم هزینه قطعاتش رو من عرض کردم، چون حالا منظور داشتم از این که بگم هزینه قطعاتش، یعنی شما جمع فرض کنید لاستیک و شاسی و نمیدونم وسایل مختلف موتوریش رو جمع بزنید باید بشه 3000 دلار.
یعنی بله. حدوداً میشه 240 میلیون تومان به ارز 30000 تومان بگیری میشه 240 میلیون تومان. و با توجه به این که الان ما قیمت‌های دستوری خود رو داریم که الان مثلا به عنوان مثال 206 الان 6000 دلار باید فروخته بشه که مثلا بشه حدودا 180 میلیون تومان، وزارت سمت الان اجازه قیمت گذاری جدید نمیده، چجوری میخواد اون برای مثلا خودروی اقتصادی با 240 میلیون تومان بیاره؟
ببینید الان قیمت خودرویی که الان همین 206 رو شما مثال زدین، به هزینه خودرو، یعنی هزینه که تمام میشه خودرو برای خودروساز به علاوه سودش، اون مبلغ مثلا 180 میلیون تومان 200 میلیون تومان میشه.
بله درسته.
بنابر این خودروساز ضرر نمیکنه قاعدتا از تولید خودرو. حالا آنچه که خودروسازا الان، البته بحثمون متفاوت شد، الان ما داریم میگیم خب پس چرا خودروساز میگه من ضرر میکنم، اون برمیگرده به یه سری املاک مازاد و نیروی انسانی مازاد و نمیدونم عدم مدیریت مهندسی هزینه های زنجیره تأمین و خیلی مسائل دیگه که اینا دیگه ربطی به مصرف کننده نباید داشته باشه.
بله درسته.
اون یه بحث دیگه است. اما حالا من نمیدونم هدایت بحث با شما، اگه میخواییم بریم سمت خودروی اقتصادی، شاید منظورتون اینه که پس چطوری باید خودروساز بیاد تو این رنج قیمت؟
دقیقاً سوالمون همینه. آره. میگم که توی خودروی اقتصادی که 240 میلیون تومانه، یعنی اون میشه پایه کم ارزون ترین خودرویی که توی بازار هست دیگه. پس اون
طبعاً
میشه
بله، طبعاً همین اتفاق باید بیفته که قابلیت اقتصادی شدن و تولید رو داشته باشه.
بله، بعد این قراره که به صورت تولید مشترک باشه با کشورهای دیگه. بله. با رایزنی هم داشتید با کشور خاصی؟
ببینید نه در مورد واردات که خب طبعا خودروهای زیر 10,000 دلار و 10,000 دلار خودروهای اقتصادی هستند، طراحیش هم برای دهک‌هایی که عرض کردم، یعنی دهک‌های متوسط به پایین انجام شده.
درسته.
در مورد تولید خودروی اقتصادی داخل قرار هست یک پلتفرم مشترکی با بین ایران خودرو و سایپا، و البته اینجا باید بگم که معاونت علمی فناوری، این معاونت هم در طراحی پلتفرم نقش داشته. این پلتفرم باید طراحی بشه که تا حدود زیادی شده و قرار هست سالانه 300 هزار خودروی اقتصادی تولید بکنه. سایز تولید هم خیلی مهمه توی شکست شدن هزینه‌های تولید، یعنی دیگه 300 هزار خودرو اگر بخواد کمتر تولید بشه دیگه هزینه ها میره بالا. بعد یه سری طراحی ها هم باید بشه. یعنی چی؟ یعنی مثلا خب این پلتفرم مشترک رو دوتا خودروساز میتونن روش خودروهای خاص خودشون و مدل های خودشون رو بزنن. معنیش این نیست که ما فقط یک مدل خودروی اقتصادی داشته باشیم. ایران خودرو میتونه طراحی مدل اقتصادی خودش رو داشته باشه، سایپا همینطور، ولی روی یه پلتفرم، و در واقع مشارکت میکنن توی سرمایه گذاری این پلتفرم هر دو، ولی خودروهای خودشون رو در میارن.
بله،
قراردادهای حالا مثلا ما چیکار باید بکنیم که هزینه تمام شده پایین بیاد؟ یکی از کارها مثلا این هستش که ما در زنجیره تأمین قراردادهای در واقع آتی ببندیم، با تضمین ببندیم، یعنی قطع ساز بدونه که برای یک سال مثلا باید 1,000,000 لنت تولید کنه برای این پلتفرم، یا فلان قطعه رو تولید
بکنه. بله.
و همینطور قطع ساز، یعنی منبع تولید قطعات، باید نزدیک این خط تولید باشه که هزینه حمل و نقل. میخوام اینجوری بگم که توی مهندسی هزینه زنجیره تأمین باید نهایت دقت انجام بگیره تا خودرو بتونه اقتصادی تعریف بشه، و این داره خب طراحیش طبعا سخته، یه مقدار زمان بره. اشاره کردن که ما باید شاید مثلا امسال این رو انجام میدادیم، ولی خب به هر حال از مدل مفهومیش و تفصیلیش تولید شده و داره روش،
یعنی سال 1402 دیگه انشالله تولیدش نهایی میشه، به دست مردم میرسه دیگه.
باید این اتفاق حتما بیفته.
بعد آقای دکتر، این استاندارداش هم میفرمایید که استاندارداش تفاوتی داره با خودروهای یا استانداردهای 85 گانه که الان خود خودروسازا هم میگن که آقا این خیلی زیاده، مثلا ما داریم پاس میکنیم و اینا، و یه اظهار نظری هم قبلا شده بود که استانداردهایی که ما داریم پاس میکنیم بنز پاس نمیکنه.
حالا اینا دیگه حرفایی که میزنن، ولی ما تمام، یعنی طراحی اینه که حتی بیش از این 85 استانداردی که طراحی شده برای خودروهای فعلی، خودروی جدید طبعا باید با کیفیت تر و استانداردهای سختگیرانه تری رو پاس بکنه. بنابراین میگم این ابتدای عرضم صحبتش که این طراحی واقعا با کیفیته، واقعا مثلا در مورد خود
آقا داشتید که مشخصاتشو میگفتید، ببخشید داشتید مشخصاتشو میگفتید، یعنی من پرای تو ذهنم نقش بست، چون خودروی مثلا 800 کیلو مثلا کمتر از 4 متر اینا دقیقا مشخصات پراید بود. بعد
که مثلا فرض بفرمایید که فلان مدل تویوتا یا بنز اگر مثلا زیر 1000 کیلوگرم باشه یا طولش کمتر از 4 متر باشه، بازم پراید بعد بیاد تو ذهن.
نه خب ما ندیدیم دیگه،
یعنی الان مدلش مشخص نیست آقای دکتر، یعنی
شهبازی
من اینو عرض بکنم، من اصرار داشتم که ذهنیت ها پاک بشه برای مدل خودروی اقتصادی، برای همین که پرایدر آیا تو ذهن دیگه.
من میدونه آقای دکتر، باید تولید بکنید سوار بشیم راضی باشیم، بعد دیگه ذهنیت هم عوض میشه.
بله، الان شما میتونید در واقع آنچه که من توصیف کردم رو سرچ بکنید، خودروسازا دارن تولید میکنن، و ببینید چیه.
آقای دکتر، با توجه به توضیحاتی که فرمودین، دوستان سوال میکنن که این پلتفرمی که قرار روش کار کنین الکتریکیه، هیبریدیه، این اصلا توان رو ما داریم؟
فعلا بنزینی.
بنزینی.
بله بله، ما البته در واقع توی گام‌های بعدی خودروهای برقی هم الان مثلا خب خودروی برقی تنها تفاوتش روی نیرو محرکشه، یعنی باید مثلا باتری باشه. باتری خودش یه بحث خیلی مهمیه تو خودروی برقی، رو اون داره کار میشه تا مثلا تو گام بعدی بتونه خودروی برقی هم تو کشور تولید بشه. زمین که جایگاه‌های شارژ هم به هر حال میدونید یه شبه نمیشه،
یه یک شبه واقعا نمیشه.
آره، باید به اندازه خودرو مثلا ببینید جایگاه سوخت رو چقدر حالا در دسترسه. ما نمیتونیم خودرو برقی تولید بکنیم و بدیم دست مردم، بعد از اون طرف تو شارژش
مشکل پیدا کنن. انقدر خوب توضیح دادین آقای دکتر که ما مشتاقیم که سرین خودرو اقتصادی بیاد و ما بخریم. خیلی ممنونیم.
خواهش می‌کنم. من یه نکته بگم، ببخشید گفتید ما بخریم. یه بحثی هست، حالا نمیدونم شاید سوال آقای علی اکبری هم باشه، که خب حالا مثلا 300 میلیون رو واقعا میشه با پس اندازه یه سال خرید که اسمشو گذاشتین خودرو اقتصادی؟
اگه تورم بهش نخوره.
آها، یه نکته که هست اینه که ببینید ما تعریف خودروی اقتصادی رو تو دنیا ارائه کردیم و راجبش الان مثلا صحبت کردیم، اما اینکه قدرت خرید مردم آیا در حدی هست که با پس اندازشون بتونن مثلا حالا خودرو هیچی یه یخچال بخرن، ها این یه بحث دیگه است. یعنی این برمیگرده به شاخص‌های کلان اقتصادی که باید هم سطح تورم، یا باید تورم رو بیاریم پایین که قدرت پول تقویت بشه، یا باید قدرت پول رو یعنی حقوق رو ببریم بالا. نمیشه تورم بره بالا از اون طرف حقوق ها کمتر از تورم افزایش پیدا بکنه، اون وقتی که هیچ وقت خودروی اقتصادی هم
معنی پیدا نمیکنه.
بله، و اینم گفتم توضیح دادم در خدمت.
آقای دکتر شما خودتون در گفتگو ویژه خبری چندین سال این موضوع رو طرح کردید، بحث کردید، با مسئولا صحبت کردید، ازشون خواستید که صحبت کنن و همیشه وعده هایی میدادن که بشه. حالا شما الان میفرمایید که الان مشکل تورمه، ما هم میدونیم مشکل تورمه، خود مسئولا هم میدونن مشکل تورمه، ولی این که کی باید حل کنه دیگه یه ذره الان مشکل شده این وسط. انشالله که حل میشه.
بحث دیگه بانک مرکزی و بحث کسری بودجه و بحث های دیگه خیلی کلانتری میاد وسط. خوشحال شدم در
خیلی سپاسگزارم از شما آقای دکتر قالیباف، خوشحال شدم از گفتگو با شما. روزتون بخیر، خداحافظ. خب به لحظات پایانی برنامه افق روشن رسیدیم با موضوع خودروهای اقتصادی در راه. همانطور که شنیدین گفتگو داشتیم با آقای دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو و آقای دکتر قالیباف سخنگو و مشاور وزارت سمت. آقای علی اکبری ممنون.
سلامت باشید. امیدواریم که حالا این ذهنیتی که آقای قالیباف گفت خودروها تولید بشه. آخه این موضوعی که مطرح کردم، ما ذهنیتی از داخل خودرو نداریم که، ما الان بدنه بیرونی تویوتا هم مثلا تو ذهنم نقش بنده، از داخلش مثلا خیلی ذهنیت نداریم.
امیدواریم
که الان در مورد کیفیت، در مورد موارد دیگه، حالا ان شاء الله انقدر خوب باشه که ما تو یه برنامه اینجا بسازیم بگیم آقا خیلی خودروی خوبیه.
یعنی اینجور که دوستان تعریف کردن، خودروی اقتصادی، خودروی ارزان قیمت، ایمن، با ستاره ایمنی. به اتفاق آقای علی اکبری و همکارانم آقای مجید آینه صدا بردار و مرتضی میلانی تهیه کننده با شما خداحافظی میکنیم. خداحافظ.
162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای طرح پیشنهادات و انتقادات شما در مورد این برنامه.
شیش تا بیست و چهار.
این 6 و 24 چیه هی میگی؟
هر جوری حساب میکنم میتونم بخرمش.
جالب تر شد، چیو میتونی بخری؟
فرش بهشتی یه عالم اقساط با تنوع 6 تا 24 ماه داره، اونم بدون پیش پرداخت، با کلی تخفیفات باور نکردنی و ارسال رایگان. این دفعه دیگه دستمون برای خرید حسابی بازه.
جدی؟ خب چرا وایسادی؟
فرش بهشتی با تنوع اقساط 6 تا 24 ماه منتظر شماست. فرش بهشتی، یک نام و چند نشانی.
باشه بفرست، بعد از اون منتظرم. باشه خدا حافظ. جانم عزیزم جانم،
شیر روشویی میخواستم، فقط بی زحمت حتما ماهان باشه.
اینم خدمت شما.
اما این که ماهان نیست،
شیر آب دیگه آقا. چرا سخت میگیری؟ باز میکنی استفاده میکنی میبندی تموم شد ظرف.
من میگم ماهان میخوام، چون کیفیت و دوام و زیبایی و همه رو با هم میخوام. البته اینم بگم که ضمانتنامه ماهان بیچون و چراست.
الان یه شیر دیگه میدم خدمت.
یه شیر دیگه نه، فقط ماهان.
بله بله بله، فقط ماهان میدم خدمت. وقت یه تغییر کوچیکه. شیرالات بهداشتی ماهان.
بادمونا رو باز کنیم.
آتیش آتیش آتیش
صفحه رو در حفظ بگیریم.
آتیش 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 آتیش.
دلتو بزن به دریای مالتیچ، نوشیدنی مالت با مالتیچ. مالتیچ.
فرش همونی که خریدی؟
آره همونه. چطور مگه؟ اتفاقا تو فکر اینم یه سری لوازم خانگی هم بخرم.
تو بری خرید لوازم خانگی، آقا تو نرو خرید.
ای بابا باز شروع کردی. آقا مگه من چمه؟ فرش به این خوبی خریدم دیگه.
این که خوبیش از شهر فرش. تو بری خرید لوازم خانگی، تو تا حالا دست به گاز زدی؟ اتو تو برق زدی؟ اصلا چی تو خودت دیدی داری میری خرید لوازم خانگی؟ میخوای خواهرم بذاری جلوی در؟ این خوبه؟ تو اصلا پول داری؟
قیمتاشون مناسبه، منم قسطی میخوام.
حتما زامن هم داری؟
زامن نمیخوام.
بعد برای قسط خریده حتما دنگ و فنگ بانک رفتن هم نداری؟
دقیقا.
اینجایی که داری میری وسط زیاد، اجناسش هم اصله، حتما تا دو صبح هم بازه.
آفرین
آفرین. خب بگو داری میری شهر لوازم خانگی؟
آره دیگه.
خب چرا علاف کردی منو؟
زامن نمیخوام.
هم شهر لوازم خانگی، هم شهر فرش، در شعبه مرکزی.
زمزمه از بطن طبیعت با تلفیقی بی نظیر از فناوری روز، روغن دلکش، دلکش زرمان زندگی، روغن دلکش.
شرکت ایزوگام میعاد دلیجان، تولید کننده ایزوگام های میعاد، تابان گستر و مهتاب گستر، با تنوع شرایط آب و هوایی و مقاومت بالا در برابر سرما و گرما، نشان استاندارد ملی ایران و 10 سال ضمانت کارخانه.
ایزوگام میعاد، مقاوم و ماندگار.
پذیرش نمایندگی از سراسر کشور.
اصفهان دریچه‌ای پر نقش و نگار به تاریخ و فرهنگ ایران زمین، شهر زیبایی و هنر، نگینی درخشان در دل ایران، و حالا بزرگترین سرای ایرانی در اصفهان، فخر فرهنگ ایران زمین. سرای ایرانی به اصفهان خوش آمدید. افتتاحیه سرای ایرانی در اصفهان. همه ایران سرای من است. اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری. 025-31-02.
سرچشمه زیبایی در آشپزخانه شما، سینک اخوان. طراحی خاص، زیبا و منحصر به فرد، یکی از بزرگترین تولید کنندگان سینک در خاورمیانه. سینک اخوان،
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
تابستون شده باز پر هیجانی، همه منتظریم واسه جام جهانی. آفتاب و گرما و آب میوه گازدار، یه حس تازه و جام پرطرفدار. صدایی که میشنوی سوت آغازه، تا جام جهانی کلبر گازه. پرگاز تا جام جهانی با آب میوه های گازدار سنیچ کول.